بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 61، مورخه 27/11/97.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فاللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. سخن در شرط 12 از شرائط وضو بود. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه فرمودند الثانی عشر النیه، و بعد فرمودن که وهی القصد الى الفعل مع کون الدائی امر الله تعالی لانه تعالی اهل الطاعه و هو اعلى الوجوه. ما تا کنون در رابطه با مسئله نیت صحبت کردیم راجع به این مطلب که وضو از عبادیات است و من التعبدیات، هم تا کنون به نکاتی پرداخته ایم و اشاره کرده ایم، یعنی بیان دلیل نسبت به این که چرا وضو از میان همه مقدمات نماز امر عبادی است و یحتاج الى قصد القربت والامتصال. خب ادلهی که تمسک شد، یکی اجماع بود، یکی ارتکاز متشرعه بود، و دلیل سومی که مطرح شده بود این بود که اصل در هر واجبی این است که تعبدی باشد الا ما خرج به دلیل، و بالاخره دلیل چهارمی که شد مطرح شد تمسک به آیات بود. ما اولین آیه را محضر شریف دوستان مطرح کردیم که عبارت بود از آیه اطیع الله و رسول. بحثش را به پایان رسوندیم و نقدهایی که تو این زمینه داشتیم راجع به استدلال به این آیه، بلزا مطلب برای ما از نظر آیه تمام نبود، و خلاصش این بود که گفتیم اطیع الله و رسول یعنی اطاعت کنید، یعنی اون چی که خدا فرموده از اوامر انجام بدید و از نواهی ترک کنید، پرهیز کنید. کجای این ازش استفاده امتثال قصد قربت چیزی ما استفاده نکردیم، و بعد هم تازه گفتیم شرایطی دارد، امر مولوی باشد، نه ارشادی باشد، امر غیری باشد، نه نفسی باشد، دیگه تکرار نکنیم. بیم سراغ آیه دوم. در آیه دوم آیه دارد و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. امر نشدند مگر اینکه خدا را عبادت کنند، مخلصین له الدین، در حالی که از روی اخلاص کار را انجام بدهند. تقریب استدلال به این آیه کریمه و شریفه این است که عرض شود خدمتون از مخلصین لیعبد الله مخلصین له الدین، این عبادیت را فهمیدن، یعنی هرچی خدای متعال اوامری دارد این اوامر با به عنوان تعبدی انجام بشود. و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. اشکالی که بر این استدلال وارد شده این است که ما اینجا کلمه و ما امروا داریم. این و ما امروا ناظر بر اصول است، نه ناظر بر فروع است. و مقصود از اصول یعنی توحید در قبال شرک. ذیل آیه دارد و یقیم الصلاة و یؤتی الزکات که ناظر به فروع است. پس آیه در صدد بیان اصول است که در قالب و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، یعنی کسی را شریک خدا قرار ندن در توحید و امثال ذلک. عرض شود خدمت شما بین که ربطی به وضو ندارد که ما بگیم آیه میگوید وضو که میخواید بگیرید قصد قربت کنید. نه، اشاره به توحید دارد و ناظر به اون معنی است. دلیلمون بر این مطلب این است که لام در کلمه لیعبد الله که در آیه شریف دوستان مشاهده می کنند، لام به معنای با نیست که بگیم و ما امرو از شود خدمتون این که الا به عبادت الله، که لام به معنای با گرفته بشود و ما امرو الا به عبادت الله، و آیه دلالت کند بر حصر اوامر خداوند در عبادات، که اوامر خداوند ثابت نمی شود مگر به قصد اطاعت و امتثال. اگر لام به معنای با در آیه گرفته می شد، معناش اینه که کل اوامر خداوند هر شود باید به عنوان عبادت انجام بگیرد و ساقط نمی شود امر الهی مگر به قصد اطاعت و امتثال. پس لام در اینجا به چه معنا به کار برده شده؟ لام برای غایت، نظیر قول خدای متعال و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی غایت اونه. خدای متعال امر نمی کند اونها را مگر اینکه خداوند را به تنهایی عبادت کنند. ولا یشرکون، یعنی غایت اینه، از شبه خدمت لا یشرکون به عبادته. پس این از دلالت بر اعتبار قصد قربت در امتثال امر، اونم در عبادات، بیگانه است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی غایت خلقت جن و انس عبادت پروردگار عالمه. و این غیر از اینه که در هر امری از اوامر پروردگار قصد قربت معتبره. این در مقابل شرکه، یعنی شرک نورزند، خدا را تنها عبادت کنند. و در نتیجه ناظر به توحیده که ناظر به اصوله، نه ناظر به بفرمایید فروعه. به بحث ما در بحث وضو، نماز و مشابه ذلک یه بحث فروعه، نه بحث اصوله. تازه آیون این نکته را مطرح کردن، نکته درستی هم هست که اگر ما تازه لام را در و ما امرو الا لیعبد الله به معنای با بگیریم نه به معنای غایت، اما در این حال ملازم نیست این حرف که آیه در صدد قصد قربت در عبادات باشد، بلکه ناظر به توحید است، باز مشتمل بر بیان اصول است. یعنی اگرم گفتیم و ما امروا الا لیعبدوا الله به عبادت الله، یعنی خدا را تنها عبادت کنند، باز ربطی به فروع به فرمدا ندارد. زیلش مشتمل بر بیان فروعه، اونجای خودش روشنه، یقیم الصلاة یؤتی الزکات امثال ذلک. پس معنای آیه اینطور می شود و ما امروا الا لیعبدوا الله، یعنی خدای متعال از ناحیه او امری صادر نشده که خدای متعال امر میکند اینها را به اصول، یعنی به عبادت خدای واحد احد فرد صمد، همین، چیزی غیر از این نیست. هر شبت خدمت شما بین که این تا اینجا، علاوه بر این آیه و ما امرو الا لیعبد الله متضمن یک قرینه هست که دلالت و ظهور تام دارد در اصول، یعنی باز معید ما داریم که مسئله فرو نیست، که حالا عواملی که در باب نماز روزه وضوع که ما نحنفی ماست و دلالت داریم در این که عبادت و معبودیت منصر به خدای متعال هست و عبادتی برای غیر خداوند نیست از اوثان و اصنام و امثال ذالک، چون این آیه مربوط به اهل کتاب و مشرکین وارد شده، یعنی اینا اهل کتاب و مشرکین. و ما امرو الا، خوب دقت کردید، و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین الله الدین، یعنی این اهل کتاب از لایه خدا بهشون دستور داده شده که خدا را بدون شریک هر شبت خدمتون بفرستن و عبادت کنن. اصلا نوبت به وضوع و نماز هنوز به برمیدا نرسیده، در مرحله توحیده، چون اصلا آیه مربوط به اهل کتابه. کی و ما امرو، یعنی اهل کتاب، و ما امرو اهل کتاب الا لیعبد الله مخلصین له الدین، یعنی اینا هر شبت خدمتون مشرکین بت نفرستن، اهل کتاب هم مثلا مسیحیت نیان بگن عرشبت خدمتون قائل به تسلیس بشن یا عده عزیر ابن الله را مطرح کنن، توجه فرموده یا نه. اینا آیه در مقام بیان این نکاته و اساسا در مقام بیان فرو به برمیدانی نیست، معلوم شده. پس فتلخص این جمعی ما ذکرنا بعد هاده تعطیلات، عرشبت خدمتون که استدلال دومی هم که شده که خواستن عبادیت حضورا در بین سایر مقدمات به کرسی بنشانن با آیه و ما امرو الا لیعبد الله، از کردیم خدمتون می که این اصلا موضوعش کاملا متفاوته با ما نحفیه، موردش مربوط به توحیده. با آخرین نکته هم که از کردیم این بود که اساسا شأن نزول آیه مربوط به اهل کتابه و مشرکینه، مشرکین بت نپرستن، اهل کتاب هم برای خدا شریک قرار ندن، عزیر را ابن الله ندانند، عیسی را ابن الله ندانند، یا خود عیسی را به عنوان خدا نفرستن و امثال زن. اینا تا اینجا. اگر از دوستان فاضلمون سوال کنیم، اونه که لاغل بودن تو بحث، در بین این ادله‌ای که برشمردیم من الاجماع و ارتکاز متشرعته و این که اصل کل واجبن این که عبادی باشد و تمسک به این دعایه، در بین اینها کدام جان سالم به در بردند؟ ارتکاز متشرع. تا الان ارتکاز متشرع در بین اینها جان سالم به در برد و نقدی نکردیم، وگرنه استدلال با آیه اطیع الله و رسول ناتمام بود، استدلال به آیه و ما امرو الا لیعبد الله ناتمام بود، استدلال به اجماع هم که گفتیم محتمل مدرکی است یا ممکنه مدرکش همینا باشد و مشابه ذلک. بیم سراغ روایات. عده‌ای گفتن نه، ما از روایات میتونیم به خوبی استفاده کنیم این معنا را، مبنی بر این که در بین مقدمات نماز وضوع جنبه عبادیت دارد. یعنی چی؟ یعنی باید با قصد قربت و قصد امتثال در خارج انجام بگیرد. به روایات هم دوستان که میرسیم، روایات علا طائفتین و علا قسمین. این روایات، یه تعداد از روایات که الان خدمت علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکت هم میخونیم، لحنشون اینه، دلالتشون اینه که طهارات سلاس، عرشبت طهارات سلس یا طهارت سلس سلات است، طهارت سلس سلات است، یعنی همونطور که سلات جنبه بفرمایید عبادیت دارد، طهارتی هم که سلس سلات من از سلات عملا و بنابراین این هم جنبه عبادیت دارد. روایتشو محضر شریف شما دوستان فاضل بخونم، قبلا هم خونده بودیم. قال الصدوق، قال الصادق علیه الصلاه و السلام، تازه مرسلم است، الصلاه ثلاثه اثلاس، نماز سه قسمت می شود، ستا یک سوم اون سلسون تحور، یک سوم سلسون رکوع و سلسون سجود. خب موقعی که تحور در کنار رکوع در کنار سجود به عنوان یک سلس که مجموعاً سه سلسش می شود نماز، اگر این را حساب کنیم معناش این است که همونه که همطور که اونا جنبه بفرمایید عبادیت دارن، معلومه که طهارت هم همین وضو دارن. و سائل الشیعه جلدیه کتاب طهارت باب یک از ابواب وضو حدیث 8. نظیر این روایت در صحیح حلبی هم با همین تعبیر آمده، منتها حالا اون یه ناقل دارد، اینم یه ناقل. هر شبت خدمت شما بین که معید این مطلب که خدمت دوستان فاضلمون عرض کردیم، معید این مطلب روایت سکونی است. در روایت سکونی اینطور آمده، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن آبائه، عن علیین علیه السلام قال، اینم خونده ایم قبلا، قال رسول الله، منتها این روایات را در هر جا به خاطر جهتی استدلال میکنیم. در جایی ممکنه روایت را بخونیم از یه جهت بهش استدلال کنیم، در جای دیگری از جهت دیگری. عن ابی عبدالله علیه السلام، من عن آبائه، عن علی علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، خصلتان لا احب ان یشارکنی فیها احدون، دو خصلت که من پیامبر دوست ندارم، یشارکنی فیها احد، کسی در اینها با من شریک بشود، وضوعی، یکی وضوع، فانه من صلاتی، شاهد ما همین جمله است، فانه من صلاتی و صدقتی، فانها تعبیر جالبی دارد، من یدی الی ید سائل، فانها تقع فی ید الرحمن، دوم صدقه است که من میدهم، زیرا صدقه من هم دوست ندارم که کسی شریک بشود، من یدی الی ید سائل، خودم باشم، فانها تقع فی ید الرحمن، اگر اینطوری انسان صدقه شو بپردازد، عملا گیرنده صدقه بفرمایید خداست. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب 47 از ابواب وضو حدیث 3. عرض کردم محضر شما گرامیان که استدلال در این روایت به کلمه وضوعی فانه من صلاتی است، که وضوع اگر از صلات محسوب شد دیگه همون خصوصیاتی که برای صلات در نظر گرفته می شود برای وضوع هم چنین خواهد بود. این دسته اول. پس دسته اول از روایاتی که تمسک شده به اون روایات مبنی بر عبادیت وضوع، اون تعبیراتی است که در روایات وارد شده، گاهی از واژه سلس نماز استفاده شده و گاهی از واژه من صلاتی استفاده شده، و از اینا خواستم نتیجه گیری کنم که پس همونطور که نماز من العبادات و عبادیات، این هم به شرح است. دسته دوم از روایاتی که محضر شریف شما بزرگان و فضلای معاصر عرض می شود این روایته، روایت ابی حمزه هست، عرض شود خدمت شما به این که عن علی بن الحسین صلوات الله و سلامه علیه قال لا عمل الا بنیت. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 5 از ابواب مقدمت العبادات حدیث 1. خب این تعبیر داره لا عمل الا بنیه، و باز یه روایت دیگری هست از وجود نازنین آقا علی ابن الحسین، منتها طریق نقلش متفاوته، اون هم اتفاقا همین تعبیر را دارد، لا عمل الا بنیت، عملی نیست مگر با نیت. دومی هم آدرسش به سائل شیعه، جلد 1 کتاب طهارت، باب 5 از ابواب مقدمت العبادات، حدیث هر شبت خدمتون 3. اون حدیث 1 بود، این حدیث 3 هست. خب چی خواستن بگن ایها الفضلاء المعاصرین؟ لا عمل الا بنیه، اینطور معناش استفاده می شود که عملی نیست مگر با نیت، چون شرط دهم از شرایط ما، شرط 12 از شرایط ما نیت بود، پس بنابراین عمل باید با نیت انجام بگیره. خودشون هم ادامه میدن، اینم بسنده نمی کنن، یعنی عمل باید با قصد. این معنای لا عمل الا بنیه را اینطوری معنا می کنن، لا عمل الا بنیه، عملی نیست مگر با نیت، و معنای نیت یعنی اتیام الامر متقربا الى الله تبارک و تعالی، به قصد الامتثال این عمل را شما در خارج انجام بدید. آیا واقع مطلب ببینیم از این تعبیر لا عمل الا بنیه چه استفاده میشه؟ چند دیدگاه دوستان محترم و عزیز و بزرگوار در اینجا مطرحه. ببینیم معنای واقعی لا عمل الا بنیه واقعا همینیست که این بزرگان فرمودند، یا معنای دیگری است که عده دیگری فرمودند، یا معنایی است که ما عرض میکنیم به نظر ما میرسد نه معنایی است که این آیون طرفدار قصد و قربت خواستن استفاده کنن درسته، و نه معنایی که عده‌ای گفتن که اونم از واضحات و بدیهیات که اصلا امام معصوم علیه السلام تفوه به اون معنا نمی کنه، چون از بس که بدیهی هست حضرت متعرض اون نمی شود. لذا ما معتقدیم لا عمل الا بنیه یه معنایی دارد که این معنا از دل او قصد قربت در نمیاد. حالا یکی یکی محضر دوستان فاضلمون عرض کنیم. ما معتقدیم که مراد از نیت در این روایاتی که اجمالاً عرض کردیم قصد امتثال نیست، قصد قربت که ما این که مدعی بر این نظر هست نیست، و این که هر عملی باید به قصد قربت انجام بشود لا عمل اصلا عملی در خارج نیست الا به نیت، این ما میگیم از این روایت در نمیاد. اگر گفتید یا آفرین دارید، ما چقدر بدهکاریم، نمیدونم از آقایون اینایی که جواب میدن، ما هنوز این اواخر چیزی نپرداختیم، اونایی که طلبکارن دستشون رو بلند کنن. اجمالا سید یکیشه نیستید؟ آقا سلامات از اینم تکلیف شما روشن کرده جا اونجا. اللهم صل. حالا اینجا رو جواب بدید، چرا لا عمل الا بنیه نمیتواند شامل همه اعمال بشود؟ اونم اینطوری گفته این قبل الله ذهن آشناست، فقط یه جرعت. آفرین آفرین، تو ذهن آقایونم کم و بیش بود ولی حرف درستیست. عرض شود خدمتون این که بگید لا عمل الا بنیه و نیت هم مقصودتون از نیت قصد قربت امتثال باشد، تخصیص اکثر مستهجن لازم میاد، چون تعداد توسلیاتی که ما داریم خیلی زیاده، و اگر بنابراین باشد که معنای لا عمل الا بنیه یعنی هیچ عملی نیست مگر باید با قصد قربت انجام بگیرد، این همه توسلیات باید بگیم غیر از این غیر از این غیر از این غیر از این، یه صف طولانی تا فیضیه توسلیات را خارج کنیم. بعد به قول اون آقا گفت علی میماند و بفرمید حوزج. بس این لا عمل الا بنیه اولین اشکالی که برش وارد می شود این است که تخصیص اکثر اونم مستحجن لازم میاد، که تعداد تعبدیات از تعداد توسلیات از تعبدیات به مراحل بیشتر است. این یه احتمال که ما جنگ اول رفت و شهید شد و درست نیست. شهید البته تعبیر درست نیست اینجا، چون اصلا نبود، درست نبود. احتمال دومی ادعی دادن، ببینیم این احتمال با لا عمل الا بنیه سازگاری دارد یا نه. ادعی گفتن مقصود از نیت در اینجا مجرد قصد عناوین و افعال است. یعنی چی؟ یعنی موقعی که انسان میخواد وضو بگیرد قصد وضو داشته باشد، موقعی که میخواد نماز بخواند قصد نماز داشته باشد، غسل کند قصد غسل داشته باشد، هر چه وقت خدمتون این که کفن میت کند قصد کفن میت داشته باشد، موقعی که لباس میخواد بشوید قصد شستن لباس داشته باشد، موقعی که میخواد بدن بشوید قصد شستن دیگه. لا عمل الا بنیه بلا اراده احسن ان اختیارن بتونه این را انجام بده، که مقصود از نیت همون اراده باشد. یعنی هر عملی و فعلی که انسان در خارج میخواد انجام بدهد، این باید قصد عنوان کند، عنوان غسل، عنوان وضوء، عنوان تطهیر صوف، عنوان تطهیر بدن، بالاراده و اختیار اینو پس کنید. احسنت، اون یعنی حرف خوبیه ولی ربطی اینجا داره نه نه. هر شبت خدمت شما بین که نه اون این نیست ها، اون من فقط اون آیه را گفتم خوب خوندی ولی این نه. هر شبت خدمتون این که تا بگیم اثر برش مترتب بشود، یعنی وضو، تطهیر بدن، تطهیر لباس، اگر قصد عنوان نکنیم لا یترتب علیه اثر. پس برای ترتب اثر قصد عنوان لازم است. این معنای دوم لا عمل الا بنیه، یعنی لا یترتب الاثر علی العمل الا بنیه، الا به اراده العمل و قصده و عنوانه. اینم معنای دوم. پس اولی قصد قربت بود که گفتیم لا عمل الا بنیه، چی لازم میاد؟ تخصیص اکثر. حالا ببینیم این چه محصولی خواهد داشت. اگر گفتیم لا عمل الا بنیه، یعنی عملی ترتیب اثر برش داده نمیشه بس مگر به نیت، مگر قصد عنوان و قصد فعل، بله، بالاراده و اختیار، وگرنه فاسد واقع میشود و چنین و چنان. پس در نتیجه قصد عنوان نسبت به این اموری که مس سر، مس پا و الان برو تا آخر. عرض شود خدمت شما به این که ما میگیم اگر این باشد، این باشد از مدعا خارجه. اون مدعا چه بود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، مدعا این بود که لا عمل الا بنیت، و برای کجا ازش استفاده کرده بودن؟ بفرم برای قصد قربت. اگر این معنا گرفته بشود، این معنا از استدلال به این روایات برای قصد قربت دیگه بیگانه است. یعنی تنها هنری که کرده این با این معنا فقط به اصطلاح دلیل را از طرف گرفته ایم. اون آقا میگه لا عمل الا بنیه یعنی قصد قربت، ما هم میگیم لا عمل الا بنیه یعنی لا عمل الا به قصد عنوان فعل، قصد عنوان عمل، وگرنه فاسد است ولا یترتب. اگر در تطهیر لباس شما قصد تطهیر لباس نکردید، این ولو پاک بشود، بفرمید لا یترتب علیه الاثر. خب این از یه جهت خوبه که برهان رو از طرف میگیرن، ولی واقعیت مطلب آیا این معنا درست یا درست نیست؟ اگر این معنا کردیم به طرف میگیم آقا قصد قربت مورد نظر نیست، ولی خودمون باشیم عقل حسابگرمون، آیا واقعا لا عمل الا بنیه یعنی قصد فعل، قصد عنوان، وگرنه عمل فاسد میشود؟ عرض شود خدمت شما بین که این تعبیر درستی است یا تعبیر درستی است. ما معتقدیم که اگر کمی تا اینجا روشنه چه عرض میکنیم آجو؟ چند تا معنا؟ دو تا معنا، لا عمل الا بنیه، دو تا معنا مطرح شده. معنای اول را رد کردیم، تخصیص اکثر. میخوایم معنای دوم را هم رد کنیم، گرچه معنای دوم به ما کمک می کند که بگوییم قصد قربت مورد نظر نیست، ولی ما می خواهیم معنای روایت هم بفهمیم. واقعا ما معتقدیم معنای روایت درست نیست. این شکلی شما می فرمایید گوینده امامه، معصومه صلوات الله و سلام علیه. آیا واقعا امام معصوم؟ از شبت خدمتون این که این که عمل از روی اختیار انجام بشود، قصد عنوان فعل انجام بدید، خب این کس توضیح واضحاته. آقا میخواد وضو بگیرد، از شبت خدمتون این که معلومه که میخواد وضو بگیرد، بله دیگه شبهی ندارد، میخواد نماز بخوند، نماز بخوند، یعنی این عناوین خود به خود کنار کار بفرمایید هست. اما این که بگویید اگر این عنوان نیامد لا یترتب علیه ال بفرمایید اثر، آیا واقعا لا عمل شامل تطهیر لباس هم می شود یا نه؟ ما قبلا مثال زدیم اگر لباس شما تو حوض افتاد به چه شد؟ پاک شد. شما اصلا نیتی نکرده بودید، بگیم نه آقا چون من باید دوباره اثر بگیرم بیام چه کار کنم دوباره بشم نیت کنم، آیا این درسته؟ لا عمل الا بنیت، تسری بدیم درباره همه. پس اولا شأن امام علیه الصلاه و السلام این نیست که اشاره به این نکته بکند که قصد عنوان کنید، قصد فعل کنید، امثال ذلک. تازه اگر راجع به وضو و مشابه ذلک هم بپذیریم یه دایره است، اما این میگه لا عمل الا بنیت، یعنی هیچ عملی من الوضوء و صلاته و تطهیر صوبه و تطهیر البدنه، همه اینا لا عمل الا بنیت، یعنی قصد عنوان. اینم باز جور در بفرمایید نمیاد. خب عرض شد خدمتتون در توسلیات اگر واقع مثلا کسی قصد نکرد، یه کار توسلی را انجام داد، قصد هم نکرد ولی کار در خارج بفرمایید انجام شد، کافی هست یا کافی نیست؟ شما که از بزرگانیست نفس تحقق عمل در خارج لازم است، قصد باشد یا قصد نباشد. خب اینم باید خارج کنیم. اینا از چه وقت خدمتون این که بنابراین پایان بحث ماست، بنابراین جمع‌بندی ما این است که این گونه روایات نه قصد امتثال ازش در میاد و نه قصد مجرد قصد عناوین از این روایات در میاد، عرشبت، بلکه معنای این روایات نشانگر باطل عمل است. لا عمل الا بنیه، یعنی حقیقت و ملکوت عمل و باطن عمل و روح عمل نیست مگر در پرتو نیتی که شما می کنید. این خیرن فخیرن، این شرن فشرن، این حسنن فحسنن، این قبیحن فقبیحن، یعنی دائرمدار عمل شماست. مثالی که بعضی از بزرگان زدن مثال جالبی است، لا عمل الا بنیه. شما میاد یه سیلی میزنید تو گوش یتیم، چه جا؟ نه خدا کرده هم داریم. سیلی میزنید تو گوش یتیم، عمل شما به ظاهر نشون میده که آه یتیم. چرا؟ میگه دال تعدیب. این سیلی زدن به گوش یتیم لتعدیب حسنان و همین سیلی زدن به گوش یتیم برای تعذیب و تعلیم با همزه بفرمیدا قبیح. لا عمل الا عمل دائر مداره بفرمیدا نیت است. شما نیتتون تعذیب بوده بده، نیتتون تعذیب بوده نیت خوبه. این اصلا نه دنبال قصد قربته، نه دنبال این است که شما در هر عملی قصد عنوان بکنید، بلکه میگه لا عمل انما الاعمال بفرمایید به نیات. اعمال در پرتو نیات. گاهی از اوقات هر چقدر خدمت شما بلند شدن شما توی مجلس جلوی کسی اگر لتعظیم باشد بفرمایید این اجر و پاداش دارد، اگر بلند شدن شما برای تمسخر درب باشد بفرمایید قبیحون و عقاب دارد. لا عمل الا بالنیه، عمل تابع نیت شماست. چطوری نیت میکنید؟ همون نیت تأثیرگذار در عمل شماست. بنابراین روشن شده یا نه؟ بنابراین تعبیراتی مانند لا عمل الا به عمل یا انما الاعمال بالنیات، اینا معناش این است که نیت شما، روح باطن نیت شما و ضمیر شما چی بوده؟ هر اون چه بوده خروجیش هم میشود همون از شود خدمت شما، بین که این دیگه از دایره بحث ما به فضل پروردگار عالم خارج شد و جایی بحث نیست. لذا تمام کردم. اینما الاعمال و بالنیات و لکل امرئ ما نوا. هر کس بفرمید ما نوا، اون چرا که نیت کرده عرض شود به قصد کرده تابع اون هست. چطوری قصد کرده؟ و من قضا ابتغاء ما عندالله فقط وقع اجره علالله، و من قضا یرید و عرض شود خدمتونی که ارزد دنیا یا ارزد دنیا او نوا امثال ذالک لم یکن له الا ما نوا. یعنی هر طور شما نیت کردید، جنگ هم که میخواید برید، میگن عرض شود نبی گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه در یکی از جنگ ها یا امیرالمومنین بود یا پیغمبر تردید دارن، در یکی از جنگ ها بالین سر کسی رسید، عرض شود پیغمبر فرمود که این اهل جهنمه. همه هم تعجب کردن، آقا این اهل جهنم شهید شده رکاب شما؟ فرمود نه، این دنبال جنگ برای خدا نبوده، این دنبال یه علاقی دلش توی علاقی بوده، یه مرکبی بوده، این دنبال میکرده میخواست اون مرکب را بگیره، یعنی بهرش از این جنگ و آمدن کنار ما تصرف اون اسبه، اون مرکبه. لذا این شهید راه علاق شده، شهید راه اون مرکب شده. لکل امرئ ما نوا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. یا زهرا سلام الله علیکم.